به نام خدا، محمد هستم، یک معتاد. سلام به همه دوستان، خدا رو شکر پاکم بین شما هستم. امروز شنبه 12 خرداد 1403 در خدمت دوست عزیزم محمد علی با کتاب این پیام باید رسانده شود، صفحه 66 دوست عزیزم میخونه محمد علی و تجربهش رو با گروه در میان میگذاره. از اینکه گروه خودتون رو حمایت کنید ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم که با توجه به اینکه این یک جلسه رسمی NA نیست، بزرگواری بفرمایید اگر در رابطه با مطالبی خارج از NA دوست عزیزم محمد علی صحبت کردن خورده نگیرید و سعی کنیم تجربیات ارزنده این دوست عزیزمون رو یاد بگیریم. از وسیله اعتیادآور موبایل طبق عهدی که با هم دیگه بستیم خواهش میکنم از این وسیله در طی جلسه استفاده نفرمایید. ممنون و تشکر از دوستانی که جویای احوال دوست عزیزم محمد علی شدن. محمد علی عزیز همیشه از دعای شماها بهره منده و در سلامتی کامل هست. امیدوارم که ما هم بتونیم یک رهجو و یک پشت سر ایشون بتونیم به عنوان یک انسان خوب و درستکار باشیم. جا داره تبریک بگم به دوست عزیزمون بهرام، 15 سالگی تولدشو که امروز هم سهیم شده در شیرینی. و جا داره فوت مادر دوست عزیزمون حسین رو بهش تسلیت بگیم که از خیرات و مبرات آوردن که بعد از جلسه فاتحه‌ای بخونیم به روح مادر ایشون. امیدوارم که سلامت باشید. کتاب هم دوستان خواستید از علی آقا که اینجا هستن کتاب رو تهیه بفرمایید، فقط خواهشن حتما وجهش رو به ایشون پرداخت کنید چون ایشون حساب کتابش کم میاد، بعد به مزنگ زنید یه کم اومد حسابم. مرسی. بعد از اینکه آرزوی سلامتی برای دوست عزیزم محمد علی کردیم، جلسه رو به ایشون واگذار میکنم.
سلام دوستان، من محمد علی هستم، معتاد.
سلام محمد علی.
سلام آقایون، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید جلسه شنبه عصر. کتاب این پیام باید رسانده شود که فکر کنم خیلی از آقایون دارن، اونایی هم که ندارن طبق توصیه دوستون محمد از آقای علی آقا انشاءالله تهیه میکنن. خیلی خوبه که داشته باشیم که حالا اینجا با هم میخونیمش، ولی کتاب ها یه گنجینه هست که میتونه در واقع یه زمانایی که وقت اضافه داریم به جایی که حالا سرمون با تلویزیون و اینستاگرام و اینا گرم بکنیم، کتابا میتونه نجات دهنده ما باشه. بعضی از جملات تو این کتابا هست واقعا زندگی ما رو میتونه عوض بکنه. بعد عذرخواهی بکنم، دوم این که من صدام قرار نیست خیلی به خودم فشار بیارم چون استحال ندارم، الانم هیچ کار خاصی نمی‌کنم، ولی کاملا خستم به خاطر در واقع اثر جانبی بعضی از داروها هستش. از همه آقایون و دوستان بهبودی، حالا خانم‌ها هم بزن محبت کردن، احوال پرسی کردن، چه تلفنی چه حضوری، خیلی 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 ممنونم. واقعا قابل نبودم این همه محبت رو، یه دفعه هیجان زده شدم این همه موجی از محبت و مهربانی رو به سوی خودم، و به هر حال این بزرگواری شماست و خدا رو شکر که این اتفاق برای من زمانی افتاد که همه چیز در دسترس بود، در واقع اورژانس 50 قدمی بود و بیمارستان شاید 200 قدم فاصله داشت، بیمارستان رجایی، قلب رجایی و اورژانس باشگاه انقلاب. به هر حال رسیده بود بلایی به قول شاعر، ولی به خیر گذشت. الحمدلله در خدمتتون هستم، ولی خب ریکاوری خودی طول میکشه تا به وضعیت اولم انشالله برگردم، ولی که هیچ علاقه من نیستم که کوچکترین وقفه‌ای بیفته توی کار کلاس. کما که یادتون هست چند سال پیش هم کرونا بود که خیلی جاهای دنیا تعطیل بود، ولی بچهای بهبودی روند بهبودی رو ادامه داشتن، چون ما تو کرونا، غیر کرونا، هر وضعیتی، هر بلیه ما معتادیم، ما باید حواسمون به کار خودمون باشه و هیچ چیزی نباید مانع این باشه که ما ارتباط و مرتب با مفاهیم بهبودی برقرار باشه. من چند سال پیش، 4-5 سال پیش اگر اشتباه نکنم، پام شکسته بود. خب 8 تا شکستگی داشتیم، پای چپم بسیار دردناک بود، خیلی اذیت شدم، ولی که در طول هفته استراحت کامل بودم، اما که شنبه ها رو می آمدم اینجا رو، بچه ها می آمدن محبت می کردن، با ماشین می آمدیم دوباره من رو برمی گردوندن. این منتی بخواد کسی نمیخوام بزنم، این نیاز خود من بود، این نیاز خود من بود. حالا ممکن است از قبل این حضور در جلسه و آمدن شماها به این کلاس یه چیزی هم گیر شما بیاد، نمیدونم، من دیگه اون رو مسئولش نیستم، ولی مسئول این بودم که چیزی گیر خودم بیاد و بهبودی برای من بایستی جریان میداشت. امروز هم حالا به همین ترتیب انشاءالله بریم سراغ کتاب صفحه 66. مطمئن ناچارم از یکی دو تا پاراگراف قبلش خیلی سریع روخانی کنم که گوشی دستمون بیاد که کجا به کجا بودیم. صفحه 65 رو برید، از اونجایی که 5 6 تا ستاره گذاشته وسط صفحه. دو موضوع درباره معتادان گمنام مطرح است. اول گروهی که از ما حمایت میکند تو جلسات، حالا به نوعی کلاس‌های بهبودی، کلاس‌های قدم، و دوم برنامه اجرایی 12 قدم، 12 سنت، اصول روحانی، 12 مفهوم روحانی که ما رو تغییر میده، ما نیازمند تغییر، اصلا بهبودی معناش تغییر همه جانبه در همه ابعاد وجودی ماست. اولی حمایت میکند گروه، دومی تغییر میدهد اصول و برنامه. حمایت توسط انجمن معتادان گمنام انجام میشود و تغییر حاصل به کارگیری برنامه جمعیت است، همین کتابای خودم، یعنی حاصل قدم های سوم تا دوازده. در حقیقت افرادی حتی قدم ها را بر نمی دارند و تنها در جلسات شرکت می کنند. از این راه بهبودی به دست نمی آید. اگر برم با قدم ها آشنا بشم و حضور داشته باشم و حتی مشارکت بکنم راجع به قدم ها، اصطلاحی که زشته من قبولش هم ندارم که میگن یارو دانش خورد میکنه، مثلا برنامه دانش نیست، برنامه یک الهام روحانیه، در واقع دانشی در کار نیست. من خیلی آقایون اطباء روانشناسا اینا که با هم به مناسبت های دوست بودیم، تو کلاس های مشترک شرکت میکردیم، واقعا اظهار عجز، نه به عنوان عجزی که ما تو برنامه میگیم، عجز از ادراک این برنامه که این چیکار میکنه که شماها بدون هیچ گونه زوری، اجباری، اکراهی، داغ و درفشی، تهدیدی، زندانی، شلاقی، مثلا میرید اونجا میشید و هم دیگه صحبت میکنید، پاک میبوده. این منطق همچین چیزی رو گواهی نمیکنه، دانش یعنی چیزی رو تایید نمیکنه، یک الهام روحانیه که وقتی اتفاق میفته ما به هر حال یه جوری انگار آگاه میشیم، به این ادراک میرسیم که مواد دیگه به ما کمکی نمیکنه، پرونده ما با مواد بسته شده و باید بسته بشه. و خیلی تعجبه بچه‌هایی که این برنامه رو کار نمی‌کنه، فقط تو کلاس ها میان، یه موقعشون میشنوید تو مشارکت ها که میگه من رفتم فلان عروسی، به حال خودم در واقع افسوس خوردم که چرا من نمیتونم مشروب بخورم، چرا من نمیتونم مواد بزنم. این یعنی هنوز ما این پروندهمون با این متاع یا امتعه، در واقع دو تا مشروب و مواد از هر جایی، بسته نشده، هنوز یه چیزی زیر گوش ما داره وزوز میکنه که ببین اگه بزنی احتمالا حالت بهتره ها، وضعیت باحالتری میتونی داشته باشی، تو این عروسی بهتر میتونی بالا پایین بپری، تو عزای بهتر میتونی چه میدونم گریه زاری بکنی، احساسات دراماتیکت رو در واقع بیرون بریزی. اینا در حال فرمایشات کله بیماره که ما نباید گوشیم. پرونده با این مواد و با بیماری اعتیاد و با مشروب هر چیزی بایستی بسته بشه. تکلیفمون رو باید روشن کنیم، با خودمون باید یک دله بشیم که اگر پاکم دیگه پاکم دیگه، اگر پرونده رو بستم دیگه بستم دیگه، افسوس بخورم. من خیلی جاها رفتم که بساط مشروب بوده، البته من هیچ وقت یه زمانی به خاطر عقاید مذهبی، بعدن هم که اصلا به مشروب حال نمیداد، من ولی ماسوخی‌ها رو کنار عرق رو خیلی دوست داشتم همیشه، مثلا گردو و کشمش هم توش می‌ریختن و اینا، یه خودی چه میدونم لاکچری به اصطلاح جوونا میگم، اون خیلی دوستم. تا دلتون بخواد من شاید کنار عرق خوره اندازه، به قول یکی بگو اندازه استخر امجدی ماسخیار خوردم کنار، ولی عرقش رو در خوردم چون اصلا بدم میومد، ولی هنوزم کنار موادیا جرئت نمیکنم، حقیقتا جرئت نمیکنم، به لحاظ اینکه اشتیاق سلولی خودم رو راجع به مواد، اون عشق بیشاعبه خودم راجع به اون میشناسم. الان خفته از این تمایل، ولی نمیدونم در اثر یه اتفاق ممکنه دوباره این تو ذهن من این هیولا بیدار بشه، بنابراین راجبش ریسک نمی کنم. پس ما بایستی در واقع از گروه کمک بگیریم که از ما حمایت بکنه، از اصول کمک بگیریم تا ما رو تغییر بده، ولی قدرت و توانایی در جمع شدن انسان‌ها با هم، یعنی گروه به جماعت، به وجود می‌آید و حقیقت دارد. ید الله مع جماعت، در ادبیات مذهبی اونم از دست خدا با، یعنی دست خرد و آگاهی با جمع. آدم ها در تنهایی خودشون خودشون رو فریب میدن، خودشون رو گول میزنن، ولی وقتی در جمع هستیم این کار خیلی سخت میتونه باشه. به حقیقت دارد. یونگ به رونالد هازارد میگفت معمولا انسان ها دستاوردها و رویه های روحانی و حیاتی خود را در ارتباط و تعامل با دیگر انسان ها کسب میکنند. رویه های روحانی و حیاتی. در تنهایی چیزی گیر ما نمیاد و این یکی از آثار گرایش به کلیساها و مساجد است و این یکی از اساسی ترین اصول اجتماعی ادیان و مخصوصا دین اسلام است. که حالا اینو طبیعتا خب مترجم اضافه کرده که اجازه چاپ باید بگیریم دیگه. دست خداوند با جماعت است. وحدت مایه عزت و قدرت و سربلندی انسان هاست. وقتی که در هر حضورمان در جلسات خود را با لقب معتاد معرفی می کنیم، مانند این است که ما قدم اول را تمرین و مرور کرده ایم. من معتادم، زود زیر همه چیز می زنم، زود فراموشم می شه، زود انکار می کنم. بنابراین هر کجا که خواستم رو معرفی بکنم در یک جمع بهبودی با پسوند معتاد این کار رو می کنم که نتونم زیرش بزنم. و در هنگامی که همه به شما سلام می کنند، مقداری از نیرو را با درک هم دیگر کسب می کنیم. می فهمن من میگم معتاد یعنی چی؟ بیرونی ها میگن آقا تا چند سال باید بگید معتاد؟ شنیدید دیگه میگن آقا تو که الان 5 سال 10 سال 20 سال چنان پاکی هستید، پس چرا دوباره خودتو معتاد معرفی می کنید؟ تو خیلی خانواده، تو خانواده منم بود. یه جلسه بازی خانواده من اومده بودم، یعنی چی رفتم بالا نشستم من معتادم؟ تو معتاد نیستی، خلافی نمی کنی، خطایی نمی کنی. خب توضیحش سخته، ولی وقتی که من میگم معتاد و شما پاسخ سلام من رو میدید، ادراک می درک می کنید که یعنی چی، که تا آخرین روز زندگیم صرف نظر از که مواد میزنم یا نمیزنم من یه معتادم. در این ارتباط آنچنان جاذبه و قدرت جادویی نهفته است که خیلی از معتادان آن را با بهبودی و سلامت اشتباه می کنند. تا این اندازه حرکت تأثیرگذار است و احساس خوبی حاصل می شود، در حالی که آن تنهایی یک پشتیبانی و همگرایی و حمایت است نه سلامت. دیدید میایم تو جلسه میگیم برم مشارکت کنم حالم خوب بشه، این خطاست. یه خورده حس همدلی به من انرژی میده که دیگران خودشون رو جای من میتونن بذارن، دیگران مسئله من رو درک میکنن تا حدود زیادی. این سلامتی از اعتیاد نیست، این حال خوب اسمش نیست، این یه خورده هیجانی که میاد بالا و خیلی هم خوبه، ما بهش نیاز داریم. ولی اگر اشتباه بگیریم که بهبودی یعنی همین و فقط اینکه من صرفا برم جلسه حرف بزنم حالم خوب میشه، حال خوب اینجوری به دست نمیاد. حال خوب در واقع حاصل تغییرات شگرف و سترگ در همه ابعاد وجودی منه و وقتی که حالم بده، یعنی یک یا چند جا از بینش من، از نگرش من، از رفتار من، از گفتار من اشتباهه. اون اشتباهاته که حال من رو بد میکنه و تا زمانی که اون اشتباهات برطرف نشود حال من خوب نمیشه. یه مشارکت میکنم، یه خود انرژی میگیرم، فکر میکنم حالم خوب شد، یک ساعت دیگه دوباره همون سر همون در واقع جایگاه هستم، فرقی نمیکنه. بعد به یه مدت یارو میاد میگه دیگه حالم این جلسات به هم میخوره، هیچی گیرم نمیاد، حالم خوب نمیشه برم جلسه. جلسه قرار نیست حال کسی رو خوب بکنه، اصلاح رفتار و بینش و نگرشی که قرار حال ما رو خوب بکنه. کی به ما وعده داده که برین جلسات حالتون خوب میشه؟ کجا نوشتن؟ خب بیارید ما بخونیم ببینیم، توی که جلسه بخونیم بچه هم ببینن. آن ننوشته چنین چیزی رو. حال خوب حاصل پاکبازی از خودگذشتگی، رها کردن شکل گرفتگی های ذهنی، الگوهای رفتاری، نواقص اخلاقی، کمبودهای شخصیتی، علارغم همه سود و لذت هایی که ممکنه برای ما داشته باشن، اگر در چنین وضعیتی قرار بگیریم حالمون خوب میشه. تا آخرین پاراگراف برم. بله تموم شد. من یادم رفت به دوست عزیزمون حسین آقا تسلیت بگم، فوت مرحوم مادرشون رو. یادمه که سالهاست که ایشون در خدمت مادر بودن و حتما که بخش عمده از جبران خسارت رو انشالله که در ارتباط با این مرحومه انجام دادن، به جا آوردن و برای آرامش روحشون در واقع دعا میکنیم و برای اینکه شما انشالله صبور باشید و بپذیرید. شنیده میشود گاهی اوقات عده‌ای از انجمن معتادان گمنام با عنوان بهبود یافته یاد میکنند. میشناسیم دیگه کیا؟ نه بهبود یافته. یه نفر هست که ایشون استثنا بهبود پیدا کرده، بقیه در حالن. در حال بعید است که انجمن چنین کار کرد و عنوانی داشته باشد. کسی حالش خوب بشه، بهبودی کامل پیدا کنه، پرونده رو ببنده و مدرک فارغ التحصیلی رو تاخچه. خداحافظ شما. در هر صورت تمام افرادی که آنجا هستند انسان‌های درمانده و عاجزی هستند که انجمن یک تشکیلات خدایاری است. خردیاری، عقلیاری، چه میدونم شعوریاری، اینا به ما یاری میرسونن. آدم‌های باشعور، آدم‌های باخرد، آدم‌های فرهیخته که کم نداریم تو انجمن. درسته اسممون معتاده، ولی الزاماً هر کسی که یک دوره ای از بیماری فعال اعتیاد رو تجربه کرده معناش آدم چیپ و بیمقدار و بیسواد و از میخوام در پیت نیست. خیلی آدم حسابی ما توی انجمن داریم، آدمایی که اصل و نسبشون نه به خانوادهشون برگرده، نه به میزان پولشون برگرده، نه به میزان سواد و داراییشون برگرده، به میزان ادراک و عقلانیت و خردشون برمیگرده، به اینکه چقدر دست تو دست خداوند دارن. آدمای با اصل و نسبی هستن. حالا ممکنه پدرش هم یه آدمی باشه از کاست یا چه میدونم رده های پایین جامعه مثلا باشه، مهم نیست، مهم نیست. اصالت ما از میزان بهبودی ماست. انسان هایی که با درک یک درد مشترک به دور هم جمع شده اند، بینششان بینشان اراده قدرتمندی وجود دارد، در یک مسیر متحدن به پیش میریم. جمله کتابمونه دیگه، میریم به دنبال بهبودی خودمون. همه توی مسیر میریم، ولی ما بهبودی شخصی خودمون رو دنبال میکنیم. همون جوری که یک زمانی ما هر کدوم به صورت انفرادی به آخر خط خودمون رسیدیم. آخر خط من با آخر خط دوستم محمد یا توحید یا دیگران متفاوته، ولی همش آخر خطه، فرق نمیکنه. من اونجا نقطه پایانم بوده، دیگری در جای دیگری نقطه پایانش، ولی به هر حال به پایان رسیدیم. من با دو تا استامینوفن کدئین نمیتونستم صبح خونه بیام بیرون برم مشغول مسئولیت‌های اجتماعی روزانه خودم بشم، دیگری با دو تا لوله تریاک نمیتونسته. حتما با دو تا فرقی نمیکنه، هر دو ناتوان و عاجز هستیم. فرقی نمی، برای ما مهم نیست شما چه چیز و چقدر مصرف کردید یا اون رو از کجا خریده اید و چه جوری مصرف کردید. همه ما در یک نقطه به آخر خط رسیدیم، یک جایی هم نقطه عزیمتی داریم برای سفر به دنیای بهبودی. و حضور شما عرض شود که قدم چهار ورود به دروازه بهبودیه. البته این آقا چون جزء انجمن الکلی ها هست، من خیلی اون برنامه رو خوندم، کتابشون رو چند بار، ولی خیلی اشراف ندارم. در انجمن ما، در انجمن NA، شروع نوشتن ترازنامه و قدم چهارم رو، اقدامات اجرایی در قدم چهارم رو ورود به دروازه بهبودی میگه. ایشون میگه نه، قدم سوم. ولی خب ما معتقدیم قدم سوم فقط یک تصمیمه، یک اتفاق ذهنیه. اگر که به مرحله اجرا در نیاد، میتونم هزار تا تصمیم بگیرم، اما یکیش هم که اجرا نکنم تصمیمه فقط، حرکتی صورت نگرفت. انسان‌هایی که با یک درد مشترک دور هم جمع شدند، بینشان اراده قدرتمندی وجود دارد. رهجوی شما زمانی که درماندگی و عجز خود را می‌پذیرد، آن هنگامی است که برای باور پذیرش نیروی فراتر و برتر از خودش آمادگی پیدا می‌کند. یعنی وقتی عاجزم و یه سری کارها رو خودم برای خودم نمیتونم انجام بدم، نمیتونم تو زندگی معطل باشم. زندگی در خلأ، به قول باز کتاب خودم، یه امکان پذیر نیست. اگر نیروی من تکافو نمی کند یعنی کفایت نمی کند، کافی نیست، خب یک کسی دیگه‌ای بایستی به فریاد من برسه. ما تعریف نیروی برتر داریم، میگه نیرویی که کارهایی رو که خودت نمیتونی برای خودت انجام بدی اون برات انجام بده، ضمناً مهربان و خیرخواهم باشه. چون ما نیروی برتر قبلا هم داشتیم، مواد مخدر نیروی برتر بسیار قوی برای همه ما بوده سالها، ولی خیرخواه نبود، قدرتمند بود ولی خیرخواه نبود، مهربان هم نبود. هر روز میشست تا مرگ من رو با خفت و رنج و شکنجه ببینه. خیرخواه و مهربان نبود ولی بسیار قدرتمند بود. این هنگامی است، زمانی که آمادگی پذیرش نیروی برتر از خودش رو پیدا میکنه، زمانی که به عجز کامل میرسه، این هنگامی است که با پذیرش عجز و درماندگی به قدرتی بالاتر از خودش برای کمک نیازمند می شود. حتما که نیروی برتر اسمش روشه، برتر از منه، قوی تر از منه. البته قسمتی از این نیروها انجمن معتادان گمنام هستند. خود انجمن که گفت از ما حمایت میکنه دیگه، من خودم از خودم نمیتونم حمایت بکنم. معتادا در فرادای خودشون، در فردیت خودشون، یه دفعه یاد نماز فرادا افتادم ببخشید، در فردیت خودشون، در حالت انفرادی خودشون، در واقع بسیار موجودات بیپناهی هستند و هستیم، بسیار بیپناهیم. تازه خود ما علیه خودمون وارد جنگ میشیم. این قوه عاقله‌ای که زندگی و طبیعت به من داده، این نقش عوض کرده، رنگ عوض کرده، به خونی، به خصم، در واقع متخاصم ترین دشمن من تبدیل شده. کی از من بیشتر با من دشمنی کرد جز خودم، جز این ذهن بیمارم؟ کی بیشتر دشمنی کرد؟ من نمایندگی دشمن خونین خودم رو اینجا دارم، تو ذهن خودم، همیشه دارم با خودم میبرم و میارمش. خیلی ساعتها رو باهاش خلوت میکنم، خیلی ساعتها رو من باهاش خلوت میکنم. کی جرأت میکنه با یک قاتل خلوت کنه؟ من از سر ناآگاهی این کارو میکنم. گفت یه راهنمایی به رهجوی زنگ زد، گفت کجایی؟ گفت تو خونه. کی باهات گفت تنها؟ گفت سریع از خونه بیا بیرون، تو با یک قاتل خلوت کردی. و ما برای سالها این کارو کردیم، ما خلوت کردیم و این کلک دست ما داده. ما اینقدر وضعمون خرابه، بیپناهیم، و این انجمنه که از ما حمایت میکنه. در پاراگراف‌های قبلی گفت انجمن یک نیروی حمایتی. پس از کارکرد قدم‌ها توسط رهجو، او با نیروی دیگری آشنا می‌شود که سلامت عقل را به او برمی‌گرداند. ما به مرور ایمان آوردیم که یک نیروی برتر می‌تواند سلامت عقل را بازگرداند. به احتمال زیاد رهجوی شما معنا و مفهوم سلامت عقل آن گونه که ما آن را درک می‌کنیم درک نخواهد کرد. سانیتاس، یه همچین کلمه، یه کلمه لاتینی است که سانیتی از آن برداشت میشه و به معنای سرخوشی است. سرخوش است، بله، سرخوش. همون مانیایی که در انگلیسی میگن دیگه. میگن دو چهار طرف، دپرشن و مانیا، دو قطبی. به معنای آن سرخوش است. بیل ویلسون اظهار میکرد که بسیاری از ما قدرت تفکر بالایی داریم و توان دیدن واقعیت بسیاری از مسائل زندگیمون را دارا می باشیم. در واقع ما هیچ وقت دست خود را بر روی آتش گداخته نمی گذاریم، ولی وقتی که از الکل و مواد مخدر صحبت می شود، از نقطه از زندگی بدان می نگریم که در آن از سلامت عقل و اراده هیچ خبری نیست. در واقع از جایی که قدرت دیدن حقانیت یک واقعیت را نداریم. واقعا حقیقت‌های بیان و آشکار رو نمیتونیم ببینیم، یعنی ادراک نمیتونیم میبینیم. شعری گوبوش داشت خیلی سال پیش، حالا اگر مشکل نباشه ببخشید گفتم، این در واقع یه نگاه میکنم نمیبینم، گوش میکنم نمیشنوم. ما نگاه میکردیم ولی نمیدیدیم، چشم کار میکرد، اعصاب چشم از تصاویر رو از طریق نور در واقع به این عدسی میرسید و از طریق اعصاب به مغز و قوه تمیز و تشخیص من میرسید. من فرق یک آدم رو با یک مثلا چه میدونم بزغاله رو تشخیص میدادم، فرق الکل رو با مواد مخدر تشخیص میدادم، ولی کاری که داره با من میکنه و بلایی که داره سر من میاره من تشخیص نمیدادم و برای سالها ادامه میدادم. مسئله ما اینه. بفرمایید. برم. شاید رهجوی شما فکر کند که آدم تأثیرگذاری است، مثلا در بانک پول دارد و قسمت‌های از زندگیش را خودش سامان می‌دهد و محافظت می‌کند و امکان دارد به همین دلیل فکر کند که او دیوانه نیست، در حالی که دیوانگی اساساً از یک جنس دیگری، از یک ساحت دیگری است. ساعت نه، ساحت. ببخشید این روحیه معلمی من یه دفعه فنرش در میره. از ساحت دیگری است، محدوده دیگری. دیوانه اون کسی است که مثل خفاشه، ارتباطش با واقعیت قطع. ممکنه خیلی هم پول داره، خیلی هم دانش داره، عالمه. گفت از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. خیلی هم بیچاره‌ایه، همه چیز داره، دانش هم داره، فلان این حرفا، ولی بینش نداره، شناخت نداره. ما خودمون، من خودم خیلی درس خونده بودم، خیلی کتاب خونده بودم، ادعام میشد اون زمان ها، ولی هر رو از بر تشخیص نمیدادم. وقتی که پای مواد مخدر و سیگار و ارتباطات رمانتیک و عاطفی و جنسی پیش میامد، هیچ چی روز نمیفهمیدم. یعنی یه بچه 5 ساله میتونست در واقع چه میدونم ولایت من رو به عهده بگیره، سرپرستی بگیره. یه آدم مهجور به تمام معنا که دادسرا میبرن مهجورین و سقار رو در واقع اونجا اداره سرپرستی ولی و قیم براشون تعیین میکنن، من رو باید برام قیم تعیین بکنن. پولم یه موقعی خیلی داشتم، شغل خیلی خوبی هم داشتم، درسم تا دلتون بخواد کتاب و درس و فلان رو خونده بودم. ولی آدمی که سریع ساعتی مثل دیوانه ها، مثل مجانین باید بره یه جا بشینه، یه ماده ای رو با پول زحمت کشیده خودش تهیه بکنه، یک سمی رو بریزه تو بدنش و خودش رو داغون بکنه، نابود بکنه و همه اندوخته های زندگیش رو یکی پس از دیگری مادی و معنوی از بین ببره، این دانش به چه دردی میخوره؟ این دانش هست ولی بینش وجود نداره. نمیبینم واقعیت رو، نمیبینم. میگم مثل خفاش دیگه، عدوی آفتابه، دشمن آفتاب فاشه. خفاش از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. خفاش بره تو جهل و تاریکی و ظلمت خودم و هیچ خورشید که نماد آگاهی و روشنی و بینش هست رو نخوام ببینم. شما به او میتوانید تذکر دهید، اونی که فکر میکنه چون پول داره و شغل داره مثلا دیوانه نیست، شما میتوانید به او تذکر دهید که اگر پای مواد مخدر به میان بیاید او از خود بی خود میشود، شاید هم دیوانه. خیلی ممنونم بهروز. رهجو اگر این مفهوم را درک نکند، باز هم سر و کارش با کشیدن مواد از روی نیاز درونی و بدنی خواهد بود و توهم وسوسه‌اش، توهم و وسوسه‌اش هم شروع خواهد شد. توهم که من مشکلم با موادی است که دود میکنن، تدخینی اصطلاحا، با دخان، دخان یعنی دود دیگه، دخانیات دود. من مواد تدخینی در واقع باش مشکل دارم. من با مایعات، حالا آبجو باشه، عرق باشه، ویسکی باشه، هر زهرماری، من با اون که مشکل ندارم، یه توهمه. و این توهم دانستگی که باید ازش خودمون رو خلاص بکنم، که میدونم همین توهم دانستگی است که منو بیچاره میکنه. توهم که من میتونم کنترل شده مصرف کنم، من چند ساله تو اینه هم، پیچ و خم کارو خوب بلدم، من میتونم یه معتاد مصرف کننده موفق باشم. این توهم دانستگی، توهم دانایی است. اصلا چنین داره، اصلا بیماری اعتیاد چنین آپشنی نداره، آپشن کنترل نداره، اصلا روش نصب نکردن. خصوصیات بیماری اعتیاد، خصوصیات بیماری اعتیاد. دوستان توجه بفرمایید، جمله کتابمونه، من نقل به مضمون میکنم، غریبه به همین مضامین. میگه خصوصیات بیماری اعتیاد غیر قابل تغییره. یعنی فکر نکنی یه روزی تو میتونی کنترل شده مصرف بکنی، یه روزی از روی این ماده بری رو ماده میتونی معتاد موفقی باشی، یه روزی اگر در فواصل زمانی مشخصی، مثلا من 3 سال یک روز در میون مواد میکشیدم، حدود 3 سال، یه خود کمتر، که مثلا من معتاد نیستم، من یه روزش خمار بودم، پدر صحبت اینقدر از ریخت و قیافه افتادم، خودم و خودم وحشت میکردم تو آینه. یه من میخواستم اثبات کنم که ببین من میتونم ساعتهای مشخصی هر وقت دلم بخواد. و بدترین شکستای بدنی و ذهنی برای من تو همون نزدیک 3 سال پیش اومد که من میخواستم ثابت کنم که من میشه کنترل کرد. گفت کتاب که خصوصیات بیماری اعتیاد غیر قابل تغییره، فقط یک شانس وجود داره، ولی معتاد میتونه تغییر کنه. معتاد قابل تغییره، اعتیاد قابل تغییر نیست. و اگر تو معتادی یعنی بیماری اعتیاد داری، یه خبر خوب یه خبر بد. خبر بد اون که بیماری رو نمیتونی تغییر بدی و خصوصیاتش و مختصاتش همون مختصات شیطانی و جهنمیه، و خبر خوب این که خودتو میتونی ولی تغییر بدی. باید شما به او بفهمانید، به رهجویی که این توهمات رو داره، که وقتی پای مواد مخدر پیش بیاید او دیگر نه یک عاقل بلکه دیوانه‌ای کامل و تمام عیار خواهد شد. میدانم که پس از مصرف مواد دست به دیوانگی خواهم زد، ولی این هم حتی به معنای نداشتن سلامت عقل نیست. این توضیح چیه؟ میدانم که پس از مصرف مواد دست به دیوانگی خواهم زد، ولی این هم حتی به معنی نداشتن سلامت عقل نیست. وقتی مواد مصرف میکنید و کارهای ناپسند و دیوانگی راه میاندازید، این رفتار تحت تأثیر مواد مخدر است. توهم و از خود بی خود شدن در اثر کشیدن مواد مخدر در اولین گام گریبان معتاد را خواهد گرفت. اولین آسیب متوجه خود منه، بعد به جامعه، بعد به خانواده، بعد به منابع مالی من یا هر چیز دیگری. ما تحت تأثیر یک نقطه تاریک ذهنی و فکری که در اثر فشارهای روحی و عصبی و اجتماعی به ما وارد می شود دست به این کار می زنیم. شاید فکر کنیم که هر چند کوتاه ولی مشکلات را فراموش خواهیم کرد. تصور می کنیم که این دفعه مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد. تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت. آقا من 11 سال مواد کشیدم، ولی 11 سال قدیم ها، نه زیاده چون به شدت آدم افراطی بودم و الانم هستم. پاش که بیفته کمتر آدمی رو مثل خودم دیدم که اینقدر افراط بکنه، این کله تعطیل بشه. واقعا اندازش از 33 سال که کسی مواد بزنه، من بخششم به این برمیگشت که من مواد رایگان در اختیارم بود. حالا کجا بودیم؟ و من تو این 11 سال شاید هر روز یک چیزی به من میگفتش که امروز شاید اون اتفاق بده نیفته، شاید امروز روز خیلی بدی نباشه، تو فقط لذت ببری، تو فقط مشکلاتتو فراموش کنی، امروز شاید آشفتگی پیش نیاد، امروز شاید آبروریزی در نیاد، امروز شاید خانمت که تهدید کرده یه بار دیگه نشه ببینم، دست بچه‌مو میگیرم میرم دیگه، پشترم هم نگاه نمی‌کنم، شاید این اتفاق نیفتاد. و همه اینا یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. امروز شاید رئیس من منو تو دفترش صدا نزنه بگه حاج آقا از شما بعیده، خبرهای خوبی از شما نمیشنویم، خبر خوبی از شما نیست، شما اون لباس که تنت سید اولاد پیغمبرم هستی، ظهر ماه رمضان ارباب رجوع از تو اتاق شما اومده میگه که آقا بوی سیگار داره خفم میکنه تو اون اتاق. یعنی چی؟ خب حالا منم که انکار قوی هممون، من نوعی میگم حاج آقا شما که من خبر نداشتم، من الان صدا زدید برای چه امری؟ فکر کردم فرمایش دیگری هست، اومدم خدمت شما. همین الان بگید دو تا از عوامل اداره بیان با ماشین منو برن پزشک قانونی، فرارم که نمیتونم بکنم، بریم آزمایش خون، ادرار، هر چی که شما مصلحت میدید به من از من بگیرن، اگر که اعتیاد بود هر چی شما بگید، اما اگر نبود اون وقت اینجوری تموم نمیشه داستان. یا روی جا خودی چقدر سفت داره صحبت میکنه، خیلی داره توپش پره. آره گفتم اینجوری وقت تموم نمیشه داستان، اتهام بزنین و فلان حرفا. گفت نه آقا حالا ما چیزایی شنیده بودیم، گفتیم شما رعایت کنید حداقل تو اتاقتون سیگار نکشید ما رمزون. و من دیدم که به زودی گند کار یه جایی در میاد و من رفتم و خودم رو بازخرید کردم، اومدم بیرون. هر چی هم گفتن آقا این همه زحمت کشیدی چندی سال شما جوونی تو گذاشتی آخه حیفه موقعیت خوبی داری فلان این حرفا. گفتم نه من دیگه انگیزه خدمت ندارم، من فقط انگیزه مال مواد کشیدنه. خب و تصور میکردیم که این دفعه مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد. این ذهنیت جنون اعتیاد است. در واقع ما نیازمند و عاشق حس ناشی از نشئگی مواد، نه خود نشئگی. این جمله رو تو کتاب عینه هم هست، عیناً به همین مضمون میگه ما به دنبال حالتی که پس از مواد مخدر به ما دست میداد بودیم، نه نشئگی. نشئگی فرع بر موضوعه. نشئگی لذت بدنی تو میگیری، خب همه تک تک سلول های بدنت دارن حال میکنن، اینه دیگه. ولی اون حالته چیز دیگه است، حالت فراموشی. مشکلاتی که مثل کوه ابو قبیس به قول یارو همه زندگیت رو در واقع گرفته، اونا رو نمیبینی دیگه. دنیا رو گلستون میبینی، دنیا رو خیلی جای باحالی میبینی، دشمنترین آدم ها رو به منزله بهترین دوستان بهشون نگاه میکنی، قربون صدقه همه میخوای بری، همون کسی که یه رو پیش میخواستی سرش رو ببری. اون حالته رو ما دوست داشتیم. اینجا اشاره میکنه این جمله ای کتاب خودمونه. پس ما نیازمند و عاشق حس ناشی از نشئگی مواد مخدر، حس مصرف یه حس دیگه میداد. نشئگی واقعا فرق تو در بهترین غذا رو که لذت بخش دارید، بهترین سکس با زیباترین دختر، یه ما که انجامش بدی دیگه خسته میشی دیگه. یه ما چه میدونم بهترین چلو کباب بخور، یه برده یه ما آب گوش بخوریم، یه برده کشک و بادمجون بخوریم، با زیباترین دخترم که تو مجامعت داشته باشی، نزدیکی داشته باشی، ممکنه ببینیم چشت کلفت خونه همسایه رو بگیره. یارو پرنسس پیشته. چون ما احتیاج به تنوع داریم و لذت ما رو خسته میکنه. روان توان ندارد، تا روان از ذات علمی نمیتونه همیشه توی لذت باشه، دچار فروپاشی و کلپس میشه، فروپاشی روانی. همیشه هم نمیتونه تو حالت رنج و غم باشه، اونم دچار فروپاشی و کلپس میشه. همه چیز گذراست، فراز نشیب، بالا پایین، زشت زیبا، لذت درد، عشق تنفر، همه چیز میده در تناوب و در موقع سینوس های این فرم میده. پس مسئله نشئگی نبود، حسی که ناشی از مصرف بود. ما احساس از خود بی خود شدن و آرامش زودگذر و کاذب را به واسطه مواد مخدر به دست آوردیم. می اندیشیم و خیال می کنیم که مصرف مواد به ما آرامش و حال خوبی ده خواهد داد. ما پیش فقط ما بی خبری میده، حال خوب نمیده. ما پیش از این که به عواقب اعتیادمان توجه داشته باشیم، در اندیشه تأثیر مواد مخدر در جهت به دست آوردن آرامش خیال و احساس خوشی هستیم. من آرامش میخوام. میدونید نشئگی آرامش نیست، مواد نشئگی میده، آشغالترین مواد هم یه خورده نشئگی میده، ولی بهترین مواد دنیا هم به شما آرامش نمیده، رخوت میده، رکود میده، بیخبری میده، از خود بیخبری میده. من میخوام اینو تموم کنم و دیگه بشینم کنار دیگه، تا هفت بریم و من دیگه واقعا انرژیم تمام شده. تأثیر اکثر مواد مخدر و اعتیاد آور بر روی انسان تقریبا یکسان است. اگر ما میخواییم از شر آنها رها شویم، باید این حالت فکری و ذهنی خود را تغییر دهیم که فکر کنیم بهم آرامش میده، اوضاع حالمو اوکی میکنه. رهجو باید اعتقاد پیدا کند نیرویی که در قدم دوم از آن صحبت میشود که میتونه سلامت آن رو برگردوند، توانایی این کار را دارد. او باید به توانایی نیروی مافوق و برتر باور پیدا کند. همین باور او را به ایمان خواهد رساند. ما باید به او در رسیدن به فهم تفاوت بین باور کردن و شناخت و ایمان کمک کنیم. ببینید ما اینجا نه دنبال باور باید باشیم، نه دنبال ایمان باید باشیم. حالا یه قدری تو کلمات توی ترجمه ها جا به جا میشه، سلیقه افراد، سلیقه مترجمینه دیگه. یکی اعتقاد رو همون ایمان معنا میکنه، در حالی که کاملا متفاوته. یکی باور رو باز همون ایمان معرفی میکنه، باز کاملا متفاوته. ما اینجا باید دنبال اعتقاد باشیم. اعتقاد یعنی اون شناختی که اون آگاهی که شما در اثر تجربه مستقیم یک مسئله پیدا میکنید. ما اینجا باور نکردیم که مواد پدر صاحب بچه ما رو در میاره، ما تجربه کردیم، ما زندگیش کردیم، ما ایمان نیاوردیم، باور نکردیم که نیروی عقل، سلامت عقل رو نیروی برتر میتونه بازگردونه. برای ما اتفاق افتاد، ما اعتقادی که در اثر تجربه مستقیم خودمون بود رو به عنوان یک گنج پیش خودمون داریم. این رو روانپزشکان میدونن، روانشناسان میدونن، مددکارهای اجتماعی هم میدونن، مشاورین اعتیاد هم میدونن، ولی اونا فقط میدونن، اونا باور دارن، حتی وقتی جمع ما رو میبینن ایمان هم پیدا میکنن، ولی ما دنبال این حرفا نیستیم، ما دنبال اعتقادیم خودمون تجربه کنیم. ما همیشه مایل بودیم، ما همیشه مایل بودیم که شلاق دردناک تجربیات خودمون رو بر گردمون احساس بکنیم، اما مدال تجربیات دیگران که بذارن توی بشقاب به ما تقدیم بکنن رو ما دنبال اون نیستیم. بذار شلاق بخورم، شلاق اعتیاد رو بر پشت خودم و خودم بفهمم که اعتیاد یعنی چی. آقا من که خب شما گفتم بارها و بارها، من تو اداره مواد مخدر کار میکردم، من بازپرس مبارزه با مواد مخدر بودم. یک سال در جبهه شرق کشور، اون موقع بهش میگفتن در مرزهای سیستان و بلوچستان، اونجا دست به تفنگ بودم راجع به این قضیه. کارم کار قضایی بود، ولی خب اونجا رفته بودیم که بگیریم همونجا درجه کار رو مثلا فلان کنیم، کاری ندارم، ولی به من کمکی کرد. همون موقع که من اونجا دست به تفنگ لبه مرز بودم، هرچی گیرم میومد مینداختم بالا، چون دیگران میگفتن که اعتیاد زندگی تو داغون میکنه. هنوز من داغون نشده بودم، اول کارم بود، هنوز اول کارم بود. دیگه آقا نشگی توپ چقدر باحال میشی، ملاقات بعضی که میری چه ملاقات گرم و دلچسبیه مثلا. آره چقدر باحاله. الو اگر که ثقلین از آسمان می آمدند و به من می گفتند که این ببین پنج سال، همیشه اینجور نیست، پنج سال دیگه وقت کف همین بیابونا با زمین ها رو گاز بگیری، یا کف همین خیابونا زمین ها رو دندون می گیری از بدبختی و بیچارگی و فلاکت و نکبت، به درد من نمی خورد اون حرف، من باید خودم تجربه کنم. چرا حرف ماها به دل هم دیگه میشینه؟ چون سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. منی که درد اعتیاد رو کشیدم و که به شما میگم خماری و که میگم نشئگی و که میگم دربدری، ترور شخصیتی، بیچارگی، هیچ شدن، تحقیر به معنای واقع، شما میفهمید من چی میگم. شما هم که میگید من میفهمم چی میگید، چون هممون از یه سرزمین اومدیم. حالا دکتر روانشناس برام مطبش با قشنگ شیک و پیک و تحصیل کرده و دانشگاه دیده و فلان، هیچ کدوم حرفاش به درد من نمیخوره. مگه کم رفتیم از این دکترها؟ مگه کم هزینه کردیم؟ مگه کم از اون داروی یواشکی ها بهمون دادن؟ فایده کرد؟ هرگز. برای من که نکرد، برای من نکرد. بس ما دنبال اعتقادیم، نه ایمان، نه باور. حالا میگم تو ترجمه خیلی جاهاش ما ایمان میاریم که فلان میشه، ما ایمان، اینا داستانایی است که در واقع یه قدری مشکلات ترجمه و نقص زبانه. نه که من خیلی زبان خوب بلدم، ولی من این چیزی که ازش میفهمم رو دارم خدمت شما میگم. کسی دیگه ممکن خیلی بهتر از من، که حتما هست، از من در واقع آگاهتر، فهیمتر، مطلبی رو بگن که نقض حرفای من باشه، هیچ اشکالی هم نداره، من میشنوم و یاد میگیرم. آخرین پاراگراف، باور کردن وضعیتی است فکری قبل از شروع کار و حرکت. قبل از شروع کار و حرکت. البته شناخت اولین گام و قبل از باور است. پس از طی این مراحل ایمان و اعتقاد به تجربه شما رو بعد از انجام پس از طی این مراحل ایمان و اعتقاد تجربه شما بعد از انجام کار می باشد. یعنی ادراک و رسیدن به حقیقت. ما تنها این تمایل و باور رو از رهجو می خواهیم که این نیرو توانایی بازگرداندن سلامت عقل را دارد. حالا این پاراگرافی که گفتم خودم مبهم بود و ترجمه خوبی نداشت به اعتقاد من، ولی من چیزی که فهمیده بودم و تو زندگیم عمل کرده بود و اثر کرده بود رو خدمتتون عرض کردم که داستان برای من چجور بوده، شاید برای خیلی از شما هم به همین شکل بوده. دوستان من واقعا دیگه انرژیم تمام شد، باتریم ته کشید، خیلی بی‌حس و حالم و اگر اجازه بدید دیگه جلسه در اختیار دوستان محمد آقاس و خود حضرات که انشالله مشارکت میکنید. اصلا
به نام خدا، من محمد امین معتاد. سلام محمد دوستان، خدا رو شکر پاکم بین شما هستم. هر جلسه اینجا حدود 70 تا 80 نفر از دوستان جلسه زحمت کشن شرکت میکنن و تشکر میکنه. در این حال دوست عزیزم محمد علی هم از وضعیت جسمی خوبی برخورداره، ولی چون اثرات دارو درونش هست هنوز یکم بیحاله، که هر زمانی که ایشون نسبت به اوضاع احوال خودش متوجه شد که حسالش این هست، خواهش میکنم جلسه را طبق روالی که قبلا انجام میدادیم ادامه بدیم. چرا از این فرصت خیلی از دوستان به صورت این که لااقل 10 نفر 20 نفر در طی روز زنگ میزنند و میگن چقدر ما از این جلسه و از این وایس ها لذت میبریم، خواهش از ازون میکنم که جلسه را، حالا در رابطه با مسائل بهبودی هست، مشارکت هست، به هم نزنیم و اجازه بدیم که جلسه مسیر خودش رو طی بکنه. در رابطه با پاراگراف های خونده شده، من مشکلی که دارم اون 3 ماه اول که اومده بودم دنبال این بودم که من چرا معده‌ام درست خوب کار نمی‌کنه و نشانه اعتیاد من اینه که من دوغ نمیتونم بخورم، من شربت آب لیمو نمیتونم بخورم چون خمار میشم، من چرا آبریزش بینی دارم و علائم جسمانی نشانده این بود که من یک معتاد هستم. ولی امروز تو این جلسه 70 نفره که لااقل 40 نفرشون بالای 10 سال پاکی هستن، 20 نفرشون بالای 15 سال پاکی هستن، آیا هنوز و هنوز من علائم اعتیاد را به دنبال آبریزش بینی و بیرون روی معده و نخوردن دوغ و شربت آب لیمو هنوز میبینم؟ من مشخص ما دوستی داشتیم، خدمت گذارم بوده، ولی متاسفانه بعد از یک مدتی که نیامده در جلسات NA، ایشون نه اینکه بره بزنه، دوچار بیماری اعتیاد شده. من خودم به شخصه به این دلیل بعد از 20 سالگی ادامه میدم جلسات صبحم را و یا خدمت کردن در جلساتم را، به این دلیل که من زود فراموش میکنم. دوستان امروز بیماری اعتیاد برای من دوغ خوردن و آبریزش بینی یا روان شدن معده نیست. امروز اینه که من امروز باورم کم رنگ میشود. چه اتفاقی میفتد؟ خب دنباله یک آدم میگردم که کامل باشه، گیرم نمیاد، خب میگردم آیت که اصلا گفت که من بعد از 20 سالگی فهمیدم، محمد علی که گفت که گفت من تازه چقدر دروغا گفتم تو دوره اعتیادم و الان اینقدر اصلا میگردم دنبالی کاملش گیر نمیارم، پس اینجا هم به دردم نمیخوره. ولی امروز توی این مطالبی که خوندیم من این رو متوجه شدم، چرا من هنوز بعد از 20 سال دستم را میبرم بالا و اعلام کنم من یک معتادم، من محمدم یک معتاد؟ به این دلیل که من کافی است یک رنجشی از یک نفر بگیرم، به این دلیل میگم معتادم، که تا 3 ساعت بعد، تا 3 روز بعد، تا 3 هفته بعد هنوز اون رو تو کله محمل میکنم و دنبالش هستم. به چه دلیل میگم من معتادم؟ کافیه یک موتوری به پیچه پیشی بعد، کافیه یکی به اسبی شا بگد یابو بگد یسی، من به غرورم، من غرور متورم شده ای دارم، من تو مسائل خدمتی میفتم خدمتگزاری جلسه، خدا نکنه کسی مخالف میده. چرا در دعای آرامش ما بعدش گذاشت متوقع نباشم دنیا و مردمان مطابق میل من رفتار کنند؟ به این دلیل که من دلم میخواد همه چیز باب میل من باشه. وقتی که اسم باور میاد، حکایت همون سیرکیه که هر روز طرف میرفت میدید یک بندباز در فرغون یکی رو میذارد و میبرد اونور، به رفیقش میگفت ببین چقدر این کارش درسته، من هر روز میام این سیرکا. گفت باورش داری؟ گفت آره. گفت خب پس اگه باورش داری برو بشین تو فرقو. گفت نه باورش دارم ولی نه اونقدر که برم بشینم توی فرقونش. من باور دارم امروز خیلی مسائل راهنما را باور دارم. اگر دوست عزیزمون سیف الله اجازه بده که جلسه ما، من داره همین گفتم نشینه اینجا، خودشو میزنه به اینکه من ناشنوام، یکی از علائم اعتیاد همینه، خودش میزنه همین مثالی که الان داشتم میزدم، خودش میزنه به این که من اعتیاد ندارم، ولی اینشون داره اعتیاده. پیش نماز که قوز کنه، پس نماز چلقوز کنه. نهایتا این که من امروز یکی از اعتیادایی که دارم همینه، من میگم باور دارم راهنما کمکم میکنه، باور دارم برنامه کمکم میکنه، پس چرا نمیره میشین تو فرقو؟ ولی باورم حرفیه، باورم عمیق نیست. قدم یک بیماری را شناخت، قدم دو به من گفت تو تنهایی نمیتونی، قدم سه گفت و او پروردگاریست مهربان که میتونه بهت کمک کنه. آیا من به این نشون دهنده این که بتونم به این سنگ بنا پروردگار برسم حاضرم به بندش اعتماد کنم؟ حاضرم بگم محمد علی میتونه به حرفاش بهم کمک کنه؟ آره، ولی در این راستا نه. حالا ایش میگه ما خودمون میتونیم بقیهش رو بریم. امروز تو قدم دو این را من میفهمم که من انتظار دارم، دیوانگی انتظار روش مناسب، ولی انتظار نتیجه متفاوت، یعنی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت. من نمیتونم یک دستمو بزنم رو آتیش بگم الان نمیسوزم. من نمیتونم مسیرم رو دوباره همون مسیرم رو تکرار کنم و بگم نه من رنجش جلسه فلانجا گرفتم. خب اینجا هم یکی استیم یه دوباره رنجش میگیری. من نمیتونم روشم رو ادامه بدم، حسی نعشگی ها بخوام به دست بیارم بگم حالا امروز فردا یه قرص میخورم، حالا یه سیگاری میکشم، حالا یه پیکرق میخورم. اجزایم رو فراموش کردم. تکرار اشتباه. اگر من در مقطع 20 سالگی هنوز دنبال اعتیاد به مواد مخدر هستم، باید برم اونجا. ولی اگر نیستم، باید بدونم امروز اعتیادم چه چیزایی هست. اعتیادم شاید راه کار دادنه، شاید زیاد حرف زدنه، شاید دنبال تایید گرفتنه. امروز تایید را باور از خودم یاد میگیرم. امروز یاد میگیرم در جلسه ای که میشینم میدونم خودم اعتیادی من اینه. خودم نشستم تو جلسه، ذهنم کجاست، روحم کجاست، فکرم کجاست بیرون. به درد نمیخوره دیگه. امروز اینا همه را بلند میشم میام تو این جلسه نشستم، ولی حضوری ذهنیم جای دیگه است. امروز خدا را شکر به این باور میرسیم که اعتیاد و معتاد بودن خودمون را میتونیم برای خودمون بنویسیم. از چه ناحیه؟ کار زیاد داره به من لطمه میزنه، گیر دادن زیاد به خودم داره لطمه میزنه، یا نه دوست عزیزی زنگ زده میگه من اصغر جون به من میگه من خواب دیدم، خواب مواد دیدم بعد از 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال درسته که میگه هر روز جلسه میرم اینجا میرم. دلیلش چیه؟ شاید باری به هر جهت گرفتن، شاید همین سرخوشی که اشاره کرد. اینا رو ما باید در ترازوی روزانه شبانه بگیریم. آیا جلسه که میرم جلسه میرم؟ خب یکی از نشون دهنده اعتیاد برای من همینه. معتادم به گوشیم، معتادم به ذهنم دور بودن، معتادم به این که من فقط یه لاینا میبینم، فقط این میتونه به من کمک کنه. نه، شاید اون تازه واردیه در جلسه به من 20 سال پاکی مشارکت میکنه، این خیلی پیامای بهتری میتونه به من برسونه. میخواد به من بگه این مسیری که تو رفتی و ازش گذاشتی قدرشو بدون، با این روش عوض شد. همون جور که گفت من باید ذهن و فکرم رو عوض کنم. بهبودی یعنی پرهیز و تغییر. من پرهیزش رو میکنم ولی تغییرش رو نمیکنم. مرسی که جلسه خودتون رو حمایت میکنی، مرسی که سلامت هستین. جلسه ما ادامه داره و آرزوی سلامتی میکنیم برای محمد علی و آرزوی اینی که سایش بر سر ما و جلسه برقرار بشه. مرسی. به امید دیدار تا هفته آینده.